اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد آیه شریفه سوره مائده آیه 48 جزئیاتی هست دیگه، وارد ادامه اون جزئیات نمیشم. محصل عرض ما در مورد این آیه این است که این آیه ولو در خصوص اون حکمی که در این آیه ذکر شده، ان نفس به نفس که اشاره شده که در تورات این حکم هم هست، در خصوص این می توانیم استفاده کنیم که در اسلام هم همین حکم پابرجاست، ولی این نه به جهت این هست که به طور کلی هر وقت یک قانونی رو در قرآن از ادیان سابق نقل کنه، یعنی این قانون الان هم موجوده. نه، ظهور خصوص این آیه این هست که در مقام بیان اینه که اینها الان هم حکم الله هست، یا حکم الله، و اینکه این یهودی ها به دنبال رفتن به دست آوردن حکم الهی نیستند، ایمان به خدا ندارند، و الا اگر ایمان به خدا داشتند به این حکم خدا عمل میکردند. این ظهور قوی داره در این که این حکم که در تورات هست حکم نسخ نشده است، اما این که هر حکمی رو که در قرآن نقل میکند امتهای سابقه یک حکم عام میباشه که ما رو در بر بگیره، یا حکم نسخ نشده باشه، یا همچی ظهور عامی که از کلام مرحوم شیخ طوسی استفاده میشه، مشکل هست ما ازش برداشت کنیم. بله، هر جایی که ظهور آیات این باشه، اصلا نقل اون حکم به اون عنوان هست که الان هم شما به این حکم عمل کنید، مثل نقلیاتی که در مورد حضرت لقمان هست، نقلیاتی که در مورد حضرت لقمان هست به عنوان اینکه اینا حکمت هستن، اینها قوانین ثابته هستن، حکمت این سوی محکم و مستحکم. اینا خب ظهور در این داره که میخوان اصلا نقلش به عنوان این هست که ولو حضرت لقمان بیان کرده، ولی اختصاص مخاطبین مستقیم لقمان ندارن، مخاطب این حکم انسانیت هست، نه انسانیتی که در یک زمان خاصی که اون زمان حضرت لقمان وجود داشتند باشه. نظر میرسه که از این آیه‌ای که بهش تمسک، از این آیه و آیات قبل، حالا این مجموعه آیاتی که در سوره مائده و آیات قبلیش هست، هیچ نمیشه استفاده کرد که احکام دینهای سابق نسخ شده نسخ نشده، به اونا کار نداره، خصوص اون حکم خاص نسخ نشده و حکم هم حکم عام، یا نسخ نشده یا حکم عامه. حالا به هر حال ما هم موظف هستیم به عمل به حکمی که در تورات بیان شده. حالا توضیحات مختلفی که دیگه گذشت. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، مرحوم سید در اینجا دو تا اشکال کرده بودند و ما عرض میکردیم که جوهر این دو تا اشکال یکی هست. اشکال اولی که مطرح کرده بودن این بود که تمام احکام دینهای سابق نسخ شدند با بعثت پیغمبر، و در این دین اگر حکمی جعل شده مشابه اون جعل شده. یک نکته. نکته دوم این که ایشون می‌فرمودن مخاطب دینها و مکلف به دین ها مختلفه، مخاطب به دین حضرت موسی یهودی ها هستند، مخاطب به دین حضرت عیسی مسیحی ها هستند، و مخاطب به دین حضرت ختمی مرتبت مسلمان ها. مراد از یهودی ها نه این کسایی که بالفعل یهودی هستن ها، یعنی کسانی که موظف هستن به دین حضرت موسی باشن، و اون بعد عیسوی ها که ما میگیم یعنی کسایی که موظف هستن به دین حضرت عیسی ایمان بیارن و به احکامش عمل کنن. خب بنابراین اگر شما میخواید استفهام کنید، در واقع اصفاق حکم موضوعن الی موضوعن آخر هست. اشکالی که در کلام رسائل اصلا اصل اشکال رو ایشون که طرح میکنه صاف اصول هست در این بحث، اصل اشکال اینه که اصفاق حکم موضوعن الی موضوعن آخر هست. ایشون در واقع خواهد بگین اشکال واردیه. مرحوم آقا ایشون تعبیرشون این کردن که احکام نسخ شدند و مخاطبین مختلفن. آقای داماد تعبیر میکنه اگر یه همچی احتمالی هم بدهیم باز هم مجرای استصحاب نیست. ما میگفتیم باید این دو مطلب بحث بشه. یکی این که ما عرض میکردیم که جوهر هر دو اشکال مرحوم سید به یک جا برمیگرده. نکته دوم این که آیا حالا در این اشکال واحدی که جوهرن یکی هست باید ما علم داشته باشیم که نسخ شده یا احتمال نسخ شدن هم بدیم دیگه نشه استصحاب کرد، یا علم باید داشته باشیم که به اصطلاح مخاطبین مختلف هستن، یا احتمال اختلاف مخاطبین رو هم بدیم باز استصحاب جاریه. حالا توضیح میدم. خب اما اینکه چرا جوهر این دوتا اشکال یکیه، ببینید یک مطلب این هست که وقتی ما میگیم مخاطب حضرت موسی بسیار یهودی ها بوده، گفتم مراد یهودی های بالفعل نیست کسی که ایمان آوردن، بلکه کسانی هست که لازم است ایمان بیارن. این کسایی که لازم است ایمان بیارن یعنی چی؟ یعنی از زمان حضرت موسی تا زمان بعثت حضرت عیسی که پیامبر صاحب شریعتی نیامده است، همه مردم موظف هستند به دین حضرت موسی پایبند باشن، فارق بین انسانهایی که موظف هستند به دین حضرت موسی بپیوندن و فارق اون کسایی که لازم هستند به دین حضرت عیسی بپیوندن زمانه، یعنی بعثت حضرت عیسی که در یک زمان خاص اتفاق میفته، این دو گروه رو از هم جدا میکنه. یه موقعی ما دو تا مخاطب داریم که فارقشون زمان نیستن. یه قانون هست مال ایرانه، یه قانون هست مال عراقه. قانون ایران باقی هم باشه مال مردم ایرانه، به عراق کار نداره. یه قانون هست مال فرض کنید فرزندان شهید هست، یه قانون هست مال جانبازان هست. اینا مخاطبشون مختلفه، هر کدوم بعد یه گروه هستن. حالا این قانون باشه یا نباشه، قانونی که مربوط به یک گروه خاص هست در حق گروه دیگری نمیشه اجراش کرد. استصحاب کارش این نیست که حکمی رو که در مورد یک افراد باشه برای افراد دیگه ثابت کنه، ولی گاهی اوقات تفاوت دو گروه به زمان اصلا تفاوت جوهری ندارند. تفاوت این دوتا به زمانه یعنی چی؟ معناش اینه که یعنی دین حضرت موسی با آمدن حضرت عیسی به تمامه از بین رفته، نسخ شده، همه احکامش هم نسخ شده. اگر مشابهی هم باشه این اون حکم نسخ شده یه مشابهش جعل شده. پس بنابراین این که ما میگیم مخاطب برای حضرت موسی با مخاطب برای حضرت عیسی متفاوت هست، تفاوت مخاطبین به تفاوت زمانه نه چیز دیگر. و این با این تعبیر که دین حضرت موسی با آمدن حضرت عیسی نسخ شده و از بین رفته یکیه. این هر دوش اینه که این دین عمدش این زمانه، تا زمان بعثت حضرت عیسی علیه السلام دین حضرت موسی ادامه داشته. همه کسانی که در این محدوده هستن این دین براشون هست. این جوهرن یکی. حالا شما یه موقع این رو میگید که مخاطب افرادی هستند که در زمان حضرت موسی حضرت عیسی بعثت حضرت عیسی باشن، یا بگید که نه خود این دین تا زمانی هست که احکام دین، خود دین، همه این چیزها تا زمانی هست که حضرت عیسی وجود داشته باشن. این تفاوت جوهری بین اینها نیست. و من هنای از هر که به نظر میرسه اینجا حق با مرحوم سید باشه. مرحوم سید اصلا احتمال رو اصلا مطرح نمی کنه. اگر ما احتمال بدیم که دین حضرت، احکام دین حضرت موسی، این احکام ادامه داشته باشه، حتی در بعد از بعثت حضرت عیسی هم احکام حضرت موسی امتداد داشته باشه تا وقتی که نسخ نشه، این معناش اینه که ما احتمال میدهیم که این احکام هنوزم وجود داشته باشه. خب شما ممکنه بگید که، عرض کنم خدمت شما، ما اینجوری میتونیم بگیم. شما دو نگاه یه موقعی ممکنه بکنید، بگید که ما نمیدانیم، یقین داریم که دین حضرت موسی برای کسانی که تا زمان بعثت حضرت موسی حضرت عیسی بودن این دین اعتبار داره، برای افراد دیگه اعتبارش معلوم نیست. یه موقع اینجوری نگاه میکنید، یه موقع ندیگه به مخاطب کار ندارید، میگید این دین قبلا که این احکام قبلا که معتبر بوده، نمیدونم هنوز معتبر هست یا معتبر نیست. اگر این دین الان معتبر باشه، یعنی هر کسی که الان باشه باید به این دین، به این احکام پابند باشه. یعنی این تفاوت لفظیه، این که ما اون تفاوت زمان رو قید مخاطب قرار بدیم یا قید بقای دین قرار بدیم. استصحاب میخواد این رو لغو کنه. استصحاب میگه نگو این حکم فقط مال اون زمان خاصه، این حکم استمرار داره، یعنی مخاطبش هم استمرار میبخشه، چون مخاطب، تفاوت مخاطبها ذاتی نیست، تفاوتش به زمانه. میخواد بگه مخاطبش مخصوص به یک زمان خاص. وقتی میگیم دین استمرار داره یعنی مخاطبش هم استمرار داره، بل ملازمه استمرار دین استمرار مخاطب رو هم به دنبال میاره. لازم نیست مستقیما ما از قبل استمرار مخاطب رو، یعنی وجود مخاطب بودن افراد بعدی رو برای اون دین قبلی اثبات کنیم تا بعد بخوایم ببینیم این حکم هست یا حکم نیست. نه، خود استصحاب میگه این دین باقیه. دین باقیه یعنی چی؟ دین باقیه یعنی این که مخاطب حضرت موسی در احکامی که نسخ نشده است، افرادی که بعد از بعثت حضرت عیسی علیه السلام هم هستند میباشند. معنی چی میشه دیگه؟ خب استصحاب ما شک داریم که آیا مخاطب حضرت موسی الان هم افرادی که فعلا هم هستن مخاطب هستن یا مخاطب نیستن. وقتی ما میگیم اون دین اعتبار داره، یعنی مال مخاطبین امروزی هم اون دین هست. وقتی ما میگیم دین مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنوز اعتبار داره، یعنی مال اون مخاطبین نیست، مال مخاطبین فعلی هم هست. استمرار دین خودش کافی هست برای اثبات اینکه عیسویان هم نسبت به احکام نسخ نشده دین حضرت موسی مخاطب هستند. بنابراین نیازی نیست که ما در مرحله قبل اثبات کنیم مخاطب هستن، نه، خود استفهام همین مخاطب بودن اثبات میکنه. چیه؟ نه یک اشکاله، نه نه یک اشکاله، ولی گفتم دو حیث هست. یک حیث این هست که یک اشکاله، ولی این اشکال اشکال آقای داماد، که آقای داماد فرمودن احتمال هم بدیم دیگه اثبات جاری نمیشه. من میگفتم نه احتمال بدیم نه اثبات جاری میشه.
جزئی دست بزنیم به این شخص، این همونه، ولو
قبلا اهل این شریعت بود، بعدش اهل شریعت دیگه شده، مانع نیست. ولی در حکم کلی، حالا من میخوام همین حکم کلی رو بگم. حکم کلی رو ما بدون مخاطب در نظر میگیریم، طبیعی که مرحوم شیخ میگه، همون طبیعی که مرحوم شیخ میگه، یعنی این، یعنی ما میگیم این شریعت، این شریعت حکمش نمیدانیم هنوز باقی هست یا باقی نیست. اگر حکمش باقی باشد، یعنی هر کسی که در زمان بعدی موجود است باید به این عمل کنه. بقای شریعت در زمان دوم بقای مخاطب رو هم اثبات میکنه. یعنی ما لازم نیست در رتبه سابق اثبات کنیم مخاطب دین چیه. دین اگه باقیه، یعنی مخاطب خود بقای دین، مخاطب هایی که در زمان بعدی هم هستن، مخاطب افرادی که در زمان بعدی هم هستن رو مخاطب قرار میده. یعنی با خود بقای دین و استمرار دین مخاطب بودن افراد بعدی اثبات میشه. لازم نیست در رتبه سابق مخاطب بودن اثبات بشه. اینه که اگر بخواهیم مطلب رو اثبات کنیم، باید به بیانی که مرحوم سید گفت، مرحوم سید اصلا احتمال رو مطرح نکرده، شک و مطرح نکرده، به صورت جازم گفته که دین نسخ شده، احکام دین حضرت موسی با آمدن حضرت با اصل بعثت حضرت عیسی نسخ شده. نه اینکه هر حکمی جدا جدا نسخ بشه، نه، دین حضرت عیسی و بعثت حضرت عیسی که تحقق پیدا کرد، کل اون احکام رفت کنار. اون احکام، حکم جدید ممکنه مشابه قبلی باشه، ولی حکم جدیده. این عین همین هم در مورد حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و سلام علیه و حضرت عیسی علیه السلام هست.
اگر ما احتمال بدیم این حکم مقیداً جعل شده بوده، دیگه یقین سابق ما
نه، ما اینو میخوام بگم اینجور نیست. یعنی اون جهل مهمل نکته که میخوام الان تکیه کنم، این در واقع یک نوع عدول از حرفای سابقه. میخوام این نکته رو بگم که تفاوت افراد مقید بودن افراد به زمانه. نکته ای که من
در...
نه نه مقید نه بحث سر همین هست که عرض کنم خدمت شما، مقید بودن افراد به زمانه. وقتی استفهام میخواد بگه زمان قید نیست، ما شک داریم که زمان قید یا زمان قید نیست، قید نبودن زمان رو با استفهام اثبات میکنه. یقین سابقه ما به نحو مهمل است.
نه
به نحو مهمله که ما میتونیم بگیم یقین داریم، یعنی اهم از این که مقید به زمان نده، مقید به زمان میدانیم یک دینی مردد، همین شیء مردد استفهام بقاش میکنه. چیزی که مردد هست بین این که مقید باشه یا چیز باشه، این کافیه. حالا بفرمایید این استفهام فرد مردد هر چی میخواد باشه، اون مهم نیست. ما میدانیم یک شریعت اینجا وجود دارد، نمیدانیم این شریعت الان استمرار دارد یا استمرار ندارد. استصحاب میکنیم بقای این شریعت رو، که در نتیجه با همین بیان مطلق بودنش اثبات میکنیم و با همین بیان مخاطب بودن افراد جدید رو نسبت به دین اثبات میکنیم. این عرض
منه.
حالا اوناش یه بحث دیگه است. اون بحث دیگه است که آیا مارد داره یا مارد نداره. این شبیه همون استصحابی است که استصحاب بقای بقای مجهولی که با عدم جهل زائد مارد میشه نمیشه. اون بحثا اصل این استصحاب به نظر میاد مشکلی نداره. حالا آیا اون تو حاشیه آقای تیر آقای هاشمی هم آقای حائری هم شبیه همین اشکال هست که استصحاب بقای جهل با یک استصحاب عدم جهل زائدی ممکنه بگی معارف هست همثال اینها. اون رو بله اون رو باید بحث کرد که آیا این استصحاب با یک استصحاب عدم جهل برای افراد جدید معارفه داره معارفه نداره. اونها من به نظرم اگر با این نگاه کنیم اون دیگه عرفی اصلا نیست. یعنی اونجوری نگاه کردن که یعنی ما فرض اینه که داریم چیز در واقع بماند. حالا این محصل عرض ما تو این بحث دیگه فکر کنم بحث رو جمع کنیم بهتر باشه. کفایه اینجا هست من آوردم اتفاقا تو ماشین نه از خونه آوردم که دیگه از پله ها بالا نرم. خب حالا این بحث تمام میریم بحث اصل مثبت که بحث بعدی هست. من حالا عبارت کفایه رو میخونم. یه سری نکاتی که در مورد عبارت کفایه باید بحث بشه اشاره میکنم. فکر میکنم یه مقداری بعضی توضیحاتی در مورد عبارت کفایه لازم باشه، بعضی اشکالات و کلمات بعضی از آقایون به عبارت کفایه مطرح شده کمی ناظر به تصور میکنم که اگر کلام صاحب کفایه روشن بشه بعضی از اون اشکالات شاید وارد نباشه. خب تنبیه صابع از صابع لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في استصحاب الموضوعات. خب ایشون می‌فرمایند که در باب استصحاب مقتضای اخباب این باب این هست که اگر استصحاب احکام می‌کنیم یک حکم مماثلی انشاء شده است مماثل خود اون مستصحب ما. جایی که استصحاب موضوعات میکنیم حکم مماثل حکم مستصحب، چون فرض اینه که مستصحب ما موضوعه خودش حکم نیست. این لازم این مطلب این هست. البته این نکته رو عرض بکنم که هر جور معنا کنیم نحوه تعبد رو جوهر قضیه باید به اینجا برگرده. بدون یک جعل یه همچی حکمی معقول نیست. نمیدونم جعل طریقیت، جعل یقین، جعل هرچی از لسان معذریت و منجزیت، اصلا احکام ظاهریه لسانش خیلی مهم نیست. جوهر قضیه به جعل حکم مماثل خود مستصحب یا مماثل حکم مستصحب باید برگرده. این حالا بعدا این قضیه شاید بیشترم توضیح بدم. اینه که تفاوت نسبت به اون مبانی تو اینجا اصلا تفاوتی نداره. خب حالا که اون حکم یک حکم ظاهری مماثل جعل شد، خود این حکم ظاهری اگر اثری داشت مثلا لزوم امتثال عقلی بار میشه اون حکم ظاهری، حکم ظاهری و ما میتوانیم از اون حکم ظاهری خبر بدیم، جواز اخبار از اون حکم ظاهری که اثر حالا اثر عقلی یا اثر شرعی، اثر شرعی اون حکم مستصحب ما این هست که می توانیم از او خبر دهیم. شارع گفته است شما می توانید از چیزی که هست خبر بدید. یا اثر عقلیش این هست که حکم شارع رو ما باید امتثال کنیم، اونم بار میشه. پس حکم مستصحب یعنی حکم ظاهری که ما، حکم ظاهری حقیقتا وجود داره دیگه، حکم ظاهری وقتی حقیقتا موجود شد احکامش هم بار میشه. کما لا شبهت فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب، یعنی حکم ظاهری که با استصحاب انشاء شده، من الآثار الشرعیت والعقلیه. و انما الاشکال فی ترتیب الآثار الشرعیت المترتبته على المستصحب بواسطة غیر شرعیت عادیتا کانت او عقلیتا. اشکال در ترتیب آثار شرعیه‌ای هست که بر مستصحب مترتب هست ولی به واسطه غیر شرعی. حالا اون واسطه غیر شرعی ممکنه واسطه عادی باشه یا واسطه عقلی باشه. من فکر میکنم تفاوت واسطه عقلی و واسطه عرف عادی این هست که یک موقعی اطمینانی هست ملازمه بین دو شی، اون عادیه. یه موقع قطعی و یقینی هست، اون عقلیه. یعنی تفاوت جدی بینه. البته همه موارد عقلیه لازم نیست که، هم قطعیه لازم نیست عقلیه باشه، ولی عمده تفاوتی که بین عادیه و عقلیه هست، چون عادیه ها خیلی وقتا ممکنه قطعی نباشند بلکه اطمینانی باشند، ولی تفاوت خاصی بین اون ملازمه عادیه و عقلیه نیست. اون چیزه عقلیه نوعا قطعی هستند و چیزهای عادیه اطمینانی هستند و این همچی تفاوتی شاید باشه، مشکل مهم نیست. حالا و منشأه ان مفاد الاخبار هل هو تنزيل المستصحب و تعبد به وحده به لحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطه او تنزيله بلوازمه العقليه او العاديه كما هو الحال في تنزيل المعديات الطرق والامارات او به لحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطه بناءً على صحه التنزيل به لحاظ اثر الواسطه ايضا لاجل ان اثر الاثر اثر. ایشون سه تا احتمال اینجا مطرح میکنه در مفاد ادله استصحاب. یک بحث مهم این هست که این سه تا مفاد تفاوتاشون چیه، فرق بین این سه تا چیست. عرض کنم خدمت شما، یکی سه تا احتمال. احتمال اول اینه که بگیم مفاد ادله استصحاب تنزیل المستصحب هست فقط، تنزیل مستصحب هست فقط، اونم به لحاظ اثر مستقیمش. یک احتمال دوم این هست که مفاد ادله استصحاب نه تنها تنزیل مستصحبه، میگه مستصحب رو من میگم بار کن با لازمش، یعنی هم میگم مستصحب موجود است هم لازم المستصحب موجود است. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که من میگم مستصحب موجوده ولی به لحاظ جمیع آثار مستصحب میگم مستصحب موجوده ولو به لحاظ آثار با واسطه، به این تقریب که چون اثر الاثر اثر، پس ما میگیم مستصحب موجوده یعنی همه آثارش رو بار کن، چه آثاری که مستقیماً برش بار شده چه آثاری که به جهت رابطه اثر الاثر اثر بر شی میخواد بار بشه. خب یه نکته مهم اینه که فرق بین این وجه دوم و وجه سوم چیه؟ فرق بین وجه دوم و وجه سوم چیه؟ خب مرحوم، حالا بعدن مرحوم آخون میفرماید که وجه اول درسته، خلاصه وجه دوم و سوم از ادله استصحاب در نمیاد، قدر متیقن از ادله استصحاب وجه اوله، ادله استصحاب ظهور در وجه دوم و وجه سوم ندارد، همین مقدار که ظهور نداشته باشه کافی است برای این که ما فقط به اندازه وجه اول اثبات کنیم. خب این بعد ایشون سه صورت رو هم استثناء میکنه، سه صورت رو از اصل مثبت، یکی جایی که واسطه خفی باشه، یک، دوم جایی که اثر اون شیئی که ما میخواییم مترتب کنیم به اصطلاح همچنان که تلازم در حکم واقعیه، تلازم در حکم ظاهری هم باشه، ملازمه فقط در حکم واقعی نباشه، ملازمه در حکم ظاهری هم باشه. نکته سوم جایی که واسطه جلیه، واسطه جلیه، این سه صورت رو استثناء میکنه، میگه این سه صورت اصل مثبت حجته. تفاوت این سه صورت هم باید روشن شه، این سه صورت تفاوتش چیه و نکته اینکه اینها ادله استصحاب اینها رو شامل میشه چیه. این سه صورت هم تفاوت خودشون، هم اینی که ادله استصحاب به چه وجهی این سه صورت رو در بر میگیرن و اون که ما میگفتیم که قدر متیقن غیر صورت اصل مثبت هست، چرا اینا داخل در قدر متیقن هستن. خب اینا رو ملاحظه بفرمایید و تو یک حاشیه خوبی هم مرحوم آخوند اینجا داره، اون حاشیه هم ملاحظه بفرمایید، اینو حالا من فردا در مورد صحبت میکنم. کلام آقای روحانی رو هم در منطق الاصول ببینید، ایشون یه سری اشکالاتی به مرحوم آخوند و اینا اینجا مطرح کردن، هرچند بیشتر اشکالات اشکال شکلیه، ایشون هم به عنوان اشکال شکلی مطرح میکنن، ولی حالا ببینیم واقعا حتی به نحو اشکال شکلی هم اون اشکالات به مرحوم آخوند وارد هست یا وارد نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.